بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 201 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 21 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. البته این آیه در ادامه آیه قبلی است، آنجا که فرمود و اذ قال موسی لقومه، هنگامی که موسی علیه السلام به قومش یعنی بنی اسرائیل گفت که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای الهی بر خود را بیاد بیاورید و دچار غفلت از آن نباشید. اذ جعل فیکم انبیاء، آنگاه که در شما پیامبرانی قرار داد و جعلکم ملوکا، و از شما پادشاهانی را قرار داد و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، و چیزهایی به شما داد که به هیچ احدی از جهانیان داده نشد. بعد از اینکه پیامبر موسی علیه السلام به قوم خود این تذکر را داد و از لحاظ ایمانی آنها را آماده کرد و متوجهشان کرد که آنها مدیون ذات الهی هستند، در نتیجه باید دستورات الهی را اجرا کنند و دین الله متعال را یاری دهند و به فکر تقویت دین باشند، در مقابل آن نعمتهای فراوانی که به آنها داده است دستور داد که یا قوم، ای قوم من، ادخلوا الارض المقدسه، وارد سرزمین مقدس شدید. البته لازمه که اینجا یک توضیح کوتاه داده بشه که وقتی که پیامبر موسی علیه السلام از مدین خارج شد، بعد از اینکه 10 سال در آنجا باقی ماند و به عنوان مهریه 10 سال برای پدرزنش چوپانی کرد، پیامبر موسی علیه السلام دستور آمد که بر بگرد به سرزمین مصر، از مدین که امروز مدین در اردن واقع شده بر بگرده به مصر، که این کشورها به هم دیگر وصل هستند، و برو نزد فرعون و به فرعون بگو که من به پیامبری مبعوث شدم و تو را دعوت می دهم که بندگی الله متعال را به جای بیاوری و دست از ادعای ربوبیت بکشی. چون فرعون ادعای پروردگاری میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم. این ماجرا اتفاق افتاد و فرعون هم اونجا ساحرین رو آورد و با موسی وارد معرکه شدن، تا اینکه پیامبر موسی علیه السلام به اذن و اراده الهی فرعون را شکست داد و در وقت سحر یا قبل از آن تمام بنی اسرائیل را به دور از چشم فرعون و لشکرش از مصر خارج کرد. به سوی کجا؟ به سوی بیت المقدس، حالا به زبان عربی گفته میشه یا بیت المقدس، آنچنان که به زبان ایرانی میگن، به زبان فارسی. در این آیه آمده که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، وارد آن سرزمین مقدس شوید. منظور از سرزمین مقدس، هر جا که در قرآن ذکر از سرزمین مقدس میشه، سرزمین شامه، فلسطین، مسجد الاقصا، جایی که در آنجا مسجد الاقصا قرار داده و اطراف آن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد اقصایی که ما اطراف آن را برکت قرار دادیم. و قطعا در اطراف، یعنی خود مسجد الاقصا، شهر بیت المقدس یا بیت المقدس یا به زبان عبری اورشلیم و یا هم به زبان سریانی ایلیا، اینا همه اسمهای یک جاست، جاییست که مسجد الاقصا در آنجا قرار دارد. خود مسجد الاقصا سرزمینش مبارکه و اطراف آن هم مبارکه، که البته مبارک بودن آن به علت سرزمین آن و حاصل خیز بودن آن است و اینکه آنجا پر از درخت زیتون است و زیتون هم در قرآن به عنوان یک درخت مبارک معرفی شده. آغاز آیه که در سوره نور می‌فرماید الله نور السماوات والارض، تا اینکه می‌فرماید مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. از یک درخت مبارکی داره تغذیه میشه که زیتونه. معرفی کرد که این درخت مبارک درخت زیتون است. پس یکی از مهمترین درخت‌های مبارک در کره زمین درخت زیتون است. و همین درخت هم یکی از درخت‌های بهشت است. در کنار درخت نخل که باز مبارک است. در کنار درخت انجیر که باز هم مبارک است. پس این میشه سرزمین مقدس. و وقتی که پیامبر موسی علیه السلام بنی اسرائیل را شبانه از مصر خارج کرد، وارد، البته شروع کردن به حرکت تا اینکه به دریا رسیدند، چون بین مصر و کسانی که نقشه تو ذهنشون هست، بین مصر و فلسطین یک شاخه از دریای سرخ وجود داره، اونجایی که دریای سرخ دو شاخه میشه و سرزمین شبه جزیره سینا که به شکل مثلث اومده پایین، اونجا دریای سرخ را به دو قسمت تقسیم میکنه. رسیدن به آن شاخه از دریا که به سمت مصر است، یعنی شاخه دست چپی بر روی نقشه، جلوی آنها دریا، پشت سرشون صبح شده بود. فرعون فهمید که بنی اسرائیل فرار کردند، چون فرعون بنی اسرائیل را به بردگی کشیده بود و از آنها بیگاری میکشید و تمام پسرهایی که به دنیا می اومدن از بنی اسرائیل می کشتن، چون فرعون یه خوابی دیده بود، معبرین براش تعبیر کرده بودن که یک فرزندی از بنی اسرائیل به دنیا میاد که حکومت تو را برباد خواهد داد. یک سال پسرها رو می کشتن، یک سال نگه می داشتن. و پیامبر موسی علیه السلام در سالی به دنیا اومد که پسرها رو می کشتن. ولی خب اون داستانی که معروف و مشهور است که مادرش او را در صندوقی قرار داد و به دستور الهی به دریا انداخت و اون دریا آبش از کاخ فرعون میگذشت و اون صندوق را وارد کاخ فرعون کرد و کنیزان فرعون و نوکران آن صندوق را گرفتند و فرعون هم بچه نداشت، عقیم بود، این پسر را آوردند و به بچگی قبول کردند. و آن کسی که فرعون به دنبالش بود که او را بکشد و می ترسید که پادشاهی او بر دست آن پسر بچه به باد برود، در خانه فرعون روی حساب فرعون بزرگ شد و شد پیامبر موسی علیه السلام. و این یکی از شگفتی های قدرت پروردگار است که چگونه الله تعالی حکیم است و هر کسی که مکر بکند الله تعالی مکرش از او بیشتر است. و این گونه بندگان خود را نجات می‌دهد که در حساب و کتاب هیچ کس نمی‌گنجد. به هر حال وقتی که رسیدن به دریا و فرعون و 700 هزار سرباز و فرمانده و لشکر پشت سر بنی اسرائیل می‌مونن که اونا رو بگیرن و بر بگردونن. وقتی که به دریا رسیدن، نه کشتی بود نه چیزی داشتن. اینجا بود که بنی اسرائیل به موسی گفتن ما را گرفتار کردی، شبانه ما را از مصر خارج کردی، الان فرعون هم به دنبال ما هستن، پشت سرمون لشکر، جلو هم دریا، کجا بریم؟ آنچنان که در سوره شعرا آمده که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که این دوتا جمع به هم رسیدن، نزدیک بودن به هم دیگه، چون بنی اسرائیل از حرکت باز ایستادن به علت اینکه جلوشون دریا بود و فرعون هم پشت سرشون دارن میان، گفتن ای موسی ما دیگه گرفتار شدیم، انا لمدرکون. قال کلا ان معی ربی سیهدین. اینجا بود که پیامبر موسی علیه السلام چون به امر الله متعال حرکت کرده بود، نه از روی اراده خودش، فرمود که هرگز چنین نیست، آن پروردگاری که به من دستور داده بیا اینجا و این کار را انجام بده، حتما یک راه خروجی برای من قرار میده. من که به اراده خودم شما را نآوردم اینجا، من به دستور الهی این کار را انجام دادم. و آنجا بود که وحی آمد که موسی عصای خود را به دریا بزن و 12 راه خشک کف دریا باز شد و آیاتان در قرآن بارها تکرار شد. بنی اسرائیل از این دریا عبور کردند، هر قبیله از یک راه، چون 12 قبیله بودند اسباط بنی اسرائیل بر اساس فرزندان پیامبر یعقوب علیه السلام که 12 تا بودند تبدیل به 12 قبیله شده بودند. هر کسی هر قبیله از راه خودش، آن راهی که براش باز شده بود، عبور کرد. رد شدن، رسیدن به کجا؟ به شبه جزیره سینا. وارد شبه جزیره سینا شدن که حد فاصله بین مصر و بین فلسطینه. و وقتی که تمام بنی اسرائیل از دریا عبور کردند و فرعون و لشکریانش به دنبال آنها وارد دریا شده بودند و همان راه را طی کردند، دستور الهی آمد که دریا بر بگرده به حالت اولش و تمام فرعونیا در یک چشم به هم زدن جلوی چشم بنی اسرائیل در حالی که نگاه می‌کردند همه غرق شدند در کف دریا. و الله تعالی برای عبرت دیگران جسد فرعون را بالا آورد. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. ای فرعون، ما امروز تو را، بدن تو را فقط نجات می دهیم، نه خودت را، یعنی بدن تو بالا میاریم تا درس عبرتی باشی برای کسانی که بعد از تو میان، بدانن و ببینن که آن فرعونی که این همه ادعا می کرد و این همه سرباز و لشکر داشت چه شد. در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، الله متعال آنها را این گونه گرفتار کرد و نابود کرد که در حساب و کتاب هیچ احدی نمی گنجید. و این یکی از نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل بود که بارها قرآن آن را بر بنی اسرائیل تکرار می کنه. و اذ نجیناکم من آل فرعون، وقتی که ما شماها را از آل فرعون نجات دادیم، یعنی از خود فرعون و لشکر فرعون و همفکران فرعون نجاتتون دادیم. و این در صورتی بود که چی؟ و انتم تنظرون، شما با چشم سر داشتید نگاه میکردید هلاکت آنها را، کسانی که یک عمر شما را به بردگی کشانده بودند. وقتی که وارد شبه جزیره سینا شدند، تمام آن اتفاقاتی که در قرآن آمده، از نزول تورات، از اینکه بنی اسرائیل گوساله پرستی کردند، از اینکه من و سلوا بر آنها نازل شد، تمام آن اتفاقات در این شبه جزیره اتفاق افتاد. یعنی تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ مهم بنی اسرائیل در اینجا رقم خورد و آنها به مدت 40 سال در این صحرا گم شدند. راه رسیدن به بیت المقدس را پیدا نمی کردند. و این آیه در همین سوره آمده. 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال در شبه جزیره سینا گم شدند. و پیامبر موسی علیه السلام در همان جا فوت کرد و پیامبر هارون در همان جا فوت کرد و همان جا دفن شد کنار طور سینا. و بعد کسی که آنها را به سوی سرزمین فلسطین برد یوشع ابن نون بود، یکی از افرادی که در بنی اسرائیل از مقام و منزلت برخوردار بود. بعد از وفات پیامبر موسی و هارون، یوشع ابن نون بود که فرماندهی بنی اسرائیل را بر عهده گرفت. وعده الهی بر این بود به بنی اسرائیل وقتی که موسی علیه السلام به سوی آنها از مدین بازگشت که ای مردم، شما حرف مرا گوش کنید، به من ایمان بیارید و الله متعال در مقابل به شما یک سرزمین خوبی را وعده داده، که این مسئله در سوره اعراف آمده. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. به پیامبر موسی گفتند تو داری بهمون وعده سرزمین مقدس میدی و این در صورتی که قبل از این که به سوی ما بر بگردی ما در آزار و اذیت بودیم به سبب تو، یعنی فرعون داشت ما را اذیت میکرد، و بعد از این که اومدی برگشتی هم دوباره ما دچار اذیت هستیم، هر چه سختی از دست تو میکشیم. این حرف رو به پیامبر موسی علیه السلام زدن. معروفه که بنی اسرائیل جرأت داشتن بر علیه پیامبرانشون، و هر جمله رو می گفتند. احترام پیامبران را نگه نمی داشتند. نه اینکه احترام را نگه نمی داشتند، بلکه برخی از پیامبران را کشتند. یقتلون النبیین بغیر حق. به هر حال اینجا پیامبر موسی علیه السلام میگه که ادخل الارض المقدسه، وارد سرزمین مقدس شوید، یعنی بیایید مصر رها بکنید و بریم به سمت فلسطین. فلسطین به دست کیست؟ به دست امالقه. امالقه به چه کسانی گفته میشه؟ اصل کلمه امالقه از املاق گرفته شده و املاق یعنی یک چیز بسیار بزرگ، هر چیزی که خیلی بزرگ باشه در زبان عربی بهش میگن املاق. غول، غول پیکر. اینا انسان‌های بودن، کنعانی‌ها، که جثه‌های بسیار بزرگ و تنومندی داشتن و سرزمین فلسطین به دست آنها بود. خیلی قوی بودن از لحاظ بدنی و هیچ کس جرأت حمله به اینها را نداشت. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت بیاید بریم آنجا و فلسطین را از دست آنها بگیریم، اونا گفتن میخوای ما رو گرفتار بکنی، کی زور اینا رو داره؟ اینا خیلی تنومند و قوی هستن. گفت وعده الهی است، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. بیاید بریم. اونا لجبازی میکنن که نه ما رو گرفتار نکن، بذار همینجا در حالت بردگی خودمون باقی بمونیم، بهتره که بریم با امالقه درگیر بشیم، کسی زور اونها رو نداره. ولی اینجا گفت که الارض المقدسة التي كتب الله لكم، این یک سرزمینی است که الله تعالی وعده آن را به شما داده، بیاید بریم، از آنها نترسید. شما اگر از قدرت ایمان برخوردار باشید، قدرت فیزیکی زور قدرت ایمانی را نخواهد کرد و این در قرآن بارها تکرار شده. هر چقدر انسان از لحاظ قدرت نظامی و بدنی قوی باشه، در مقابل قدرت ایمان کم میاره. هر چقدر باشه، کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. چقدر؟ یعنی خیلی زیاد. گروه کوچیکی بر گروه بزرگی پیروز شدن به علت ایمانشان، آن هم به اذن و اراده الهی. و كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. چقدر پیامبر بودن که افرادی همراه این پیامبران جنگیدند بر علیه دشمنان خود و الله تعالی آنها را نصرت داد و پیروز گرداند. پس شما نترسید، بیاید برید. ولا ترتدوا علی ادبارکم، و فرار نکنید، راه فرار را در پیش نگیرید. فتنقلبوا خاسرین، و اگر راه فرار بازگشتن از دین، کلمه ردت در اصل یعنی رها کردن دین، کافر شدن بعد از ایمان، که در اینجا هم معنی فرار کردن از درگیر شدن با این قوم و این جماعت داره و هم معنی این داره که شما به دینتون پایبند بمونید و دین را رها نکنید، که اگر این کار را کردید فتنقلبوا خاسرین، زیانکار خواهید شد، همه چی را از دست خواهید داد. عزت در دین، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. هر کسی که به دنبال عزت در این دنیا، بدونه که عزت از آن الله است، به هر کسی که بخواد میده. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، هر کس را که بخواهی بار الله عزیزش میکنی، یعنی قدرتمندش میکنی، بهش عزت میدی، و هر کس را که بخواهی خوار و ذلیل میکنی. عبارتم فرقی نداره این انسان که میخوای عزیزش بکنی از چه وضعیت اجتماعی برخوردار باشه، پادشاه باشه، انسان عادی باشه، فقیر باشه، مسکین باشه، انسان متوسط باشه، هر کس که الله تعالی بخواد اونو عزیز بکنه عزیز میکنه، و هر کس هم که بخواد خوار و ذلیل بکنه هم فرقی نداره، پادشاه باشه، فرعون باشه، هر کی میخواد باشه، خوارش میکنه در یک لحظه. قدرت الهی بر جهان حاکمه، نه قدرت بشر. اگر بخواهد در یک چشم به هم زدن همه چی رو تغییر میده. پس اگر از دین برگشتید، شما خار و ذلیل خواهید شد، هم در دنیا و هم در آخرت. و این بلا سر بنی اسرائیل آمد،
ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا، هر جا که بنی اسرائیل پیدا بشه خار و ذلیل هستند، ذلت بر آنها نوشته شده، بر آنها واجب شده، بر آنها زده شده. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه یک نیروی الهی وجود داشته باشه و یک نیروی مردمی وجود داشته باشه، با این دوتا انسان به عزت میرسه. ولی چون اینها پشت پا زدن به دین و دین رها کردن، حبل الهی قطع شد، چون الله تعالی دشمنشو یاری نمیده، بندگان مؤمنشو یاری میده، ولی حبل من الناس باقی ماند. البته تا قبل از برپا شدن دولت یهود در فلسطین در سال 1947 میلادی، آنها خار و ذلیل بودند در جهان، هیچ جا نداشتند. بعد از این که امپراتوری عثمانی را ساقط کردند دولت‌های غربی و کشورهای مسلمان‌ها را تکه تکه کردند، اومدن یک دولت هم برای بنی اسرائیل در وسط فلسطین ایجاد کردن به نام دولت اسرائیل، و از همه طرف پشتیبان و حمایتش هست، حمایتش میکنن. و این حبل من الناس وجود داره الان، همه حامی اسرائیل هستن، و به همین دلیلی که باقی مانده هست. قالوا یا موسی، با این همه وعده‌ای که پیامبر موسی علیه السلام به بنی اسرائیل داد و قبل از اون اونا رو یادآوری کرد به نعمت‌های الهی و اینکه پیوسته در شماها پادشاه بوده، ملائکه چی بودن، پیامبران بودن، انبیا بودن، ملوک پادشاه بودن، بیاید این کار رو انجام بدید، وعده الهی تحقق پیدا میکنه، گفتن چی؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، توی این سرزمین مقدسی که داری میگی انسان‌های جباری وجود دارن، یعنی انسان‌های تنومند و قدرتمند، ما زور آنها را نداریم، خواهی ما رو کجا ببری؟ و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، و ما تا زمانی که آنها خودشون این سرزمین را رها نکنن و بیرون نرن ما وارد آنجا نمیشیم. مگه کنعانی ها علکی اونجا رو ول میکنن برن؟ سرزمینشونه، آبادیشون اونجاست، سرزمینی که همه جاش حاصل خیزه و انواع درخت ها در آنجا رشد میکنه، کجا ول بکنن برن؟ کسی علکی شهر و دیار خودش رو ول نمیکنه بره، دست دیگران بده، دو دستی بگه بفرمایید، ما این همه زحمت کشیدیم، همه چی رو درست کردیم، حالا خدمت شما. چنین چیزی ممکن نیست. ولی بنی اسرائیل اونو گفتن به پیامبر موسی، گفتن ما زمانی وارد این سرزمین میشیم که خالی از سکنه باشه، اونا رفته باشن بیرون، ما نمیخوایم، حاصل درگیری نداریم. فإن یخرجوا منها، اگر اونها از این سرزمین خارج بشن، فإنا داخلون، ما اطاعت میکنیم و داخل میشیم. خب به قول خودمون گفتنی هنر کردید، اینکه هر کس این کارو انجام میده، جای خوب، آب و هوای خوش، درخت های زیبا و قشنگ، سرزمین آباد، خالی از سکنه بشه، همه میرن میشینن. اینجا بود که دوتا مرد، قال رجلان من الذین یخافون، از آن کسانی که همیشه از الله متعال میترسیدن، ترس عقوبت الهی در ذهن آنها وجود داشت، دوتا بلند شدن. اختلاف نظر وجود داره که این دو نفر چه کسانی بودن، از بنی اسرائیل بودن 100%، ولی اسم آنها چی بوده؟ اسمهای زیادی گفته شده در این زمینه، بعضا گفتن یکیش یوشع ابن نون بوده، دیگریش سموئل بوده، سموئل حالا احتمالاً همون اسماعیل باشه، میگن سموئل. در حال والله تعالی اعلم، قرآن مشخص نکرده که دقیقاً این دو نفر چه کسانی بودن، ولی صفت آنها برای ما مهمه. آن صفتی که این دو نفر از آن برخوردار بودند، خدا ترسی داشتند. من الذین یخافون انعم الله علیهما، و این خدا ترسی یک نعمت الهی است که الله تعالی به آن دو نفر داده بود، ترسی که انعم الله علیهما، الله تعالی به عنوان یک نعمت به آنها داده بود، نعمت ایمان، نعمت ترس از عقوبت الهی، نعمت ایمان به وعده های الهی، نعمت یقین، باور، توکل. این دوتا چه گفتن؟ ادخلوا علیهم الباب، اینا کسانی بودن که در مکتب پیامبر موسی علیه السلام تربیت پیدا کرده بودن، به بقیه بنی اسرائیل که راه لجبازی در پیش گرفتن گفتن که شما بیایید وارد بشید، از دروازه های این شهر وارد بشید. ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. به محض این که شما وارد بشید شما پیروز هستید، این امالقه ای که از اونها میترسید همه نابود میشن. این حرف رو اینا از کجا یاد گرفته بودن؟ از پیامبر موسی علیه السلام یاد گرفته بودن که وعده الهی است و وعده های الهی هیچ وقت در آن تخلف صورت نمیگیره. ولی پیامبر موسی علیه السلام به قومش میگفت، قومش راضی نمیشدن. اینجا بود که دو نفر دیگه که پیامبر نبودن بلند شدن، مثل بقیه بنی اسرائیل بودن ولی خب مؤمن بودن، گفتن تا یه خورده نزدیکتر باشه به این قوم لجباز. حالا پیامبر داره میگه حرف قبول نمی کنن. گاهی اوقات ممکنه انسان یک حرفی رو میخواد به مردم برسونه، ممکنه از یک پیامبر مستقیما قبول نکنن. خب یک نفر واسطه میشه اینجا، شاید بهتر قابل قبول بشه. گفتن شما بیایید وارد بشید، پیروز هستید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. و اگر واقعا شما مؤمن هستید، ادعای ایمان دارید، باید بر الله متعال توکل کنید و نترسید. و توکل اینه که انسان اسباب یک کار رو فراهم بکنه ولی نتیجه رو بسپاره به الله متعال و بر اساس دستورات الهی عمل بکنه. هر چند اگر هم آن سبب اگر به دستور الهی باشه ممکنه که در حد و در خور آن کار نباشه. مانند همین بنی اسرائیل از لحاظ عقلی و طبیعی توان جنگیدن با امالقه رو نداشتن، ولی وعده الهی بر این بود و پیامبر موسی علیه السلام به دستور الله متعال آنها را بلند کرده بود، از مصر می برد به اونجا. و همان گونه که آنها را از فرعون در کنار دریا نجات داد، مگه چه وسیله‌ای داشتن اونجا برای نجات پیدا کردن، همان گونه هم گفت که شما اگه وارد بشید پیروزید، شما اون نعمت رو با چشمای خودتون دیدید، چرا دارید به این وعده الهی شک میکنید؟ آنجا هم شک داشتید و نعمت پیروزی بر فرعون، که فرعون از امالقه بدتر بود، چجوری الله تعالی شما رو پیروز گرداند؟ خب اینجا هم همین کار رو میکنه. قالو یا موسی، رفتن دوباره با پیامبر موسی صحبت کردن، گفتن انا لن ندخلها ابدا، ابدا ما وارد این سرزمین نمیشیم، این خیالت راحت بکنیم، حرف آخر ما اینه. مادامو فیها، تا زمانی که آنها امالقه در اینجا هستن، در بیت المقدس هستن، ما وارد نمیشیم. خودتو خسته نکن به اصطلاح خودمون. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون. اینجا دیگه یک بیادبی کردن، بیادبی با ذات الهی و با پیامبر موسی علیه السلام. گفتن ای موسی ما نمیاییم، ما اهل جنگ نیستیم، ما نمیخوایم بجنگیم، حوصله و دردسر جنگیدن با اینا هم نداریم. اگه راست میگی فذهب انت و ربک، خودت و پروردگارت برید با هم دیگه. بازم یعنی بیادبیشون تا این اندازه که گفتن و ربک، نگفتن و ربنا، یعنی انگار که پروردگار فقط پروردگار موسی است. فذهب انت و ربک فقاتلا، برید دو تایی بجنگید با اینها. انا ها هنا قائدون، ما همینجا نشستیم از سر جامون تکونم نمیخوریم، جامون خوبه، توش به جزیره سینا من و سلوه هم داره میاد، اون عدس و پیاز و اینا هم که درخواست کردیم گیرمون اومد، وضعیتمون خوبه، از سر جامون تکون نمیخوریم، نمیخوایم بیریم اونجا. اینجا بود که دیگه پیامبر موسی علیه السلام دست دعا بالا آورد، قال رب بار الها اینی لا املک الا نفسی و اخی، من جز نفس خودم و برادرم هارون مالک کسی دیگری نیستم، من میتونم خودم رو بکشانم اونجا و میتونم برادرم را به حکم برادری که برادر بزرگتر هستم دستشو بگیرم با خودم ببرم، پیامبر هارون، ولی بقیه رو دیگه روشون سلطه‌ای ندارم، چه کارشون بکنم؟ حالت امروز ماستا، ما امروز علمامون دارن مینالن که چیکار بکنیم، مردم کسی حرف ما گوش نمی کنه. این درد پیامبر موسی هم بوده علیه السلام، درد همه پیامبران بوده. ما مالک کسی نیستیم، ما روی کسی سلطه نداریم. حتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم چندین بار در قرآن گفته شده لست علیهم به مسیطر، تو رو مردم سیطره نداری. و ما انت علیهم به جبار، تو نمیتونی مردم رو مجبور به کاری بکنی، جبار نیستی. انما انت نذیر، تو فقط نظارت دهنده هستی، بیم دهنده هستی. انما انت بشیر، تو فقط بشارت دهنده هستی. انما علیک البلاغ، تو فقط مبلغ دین ما هستی. اگه همه مردم به تو بگن نه، چی کار میکنی؟ پیامبر میتونست کاری بکنه. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، ای پیامبر آیا تو میخواستی که همه مردم رو مجبور بکنی از روی اکراه وارد ایمان بشن؟ لا اکراه فی الدین، نمیتونست این کار انجام بدی. نمیشه، اجباری نیست. هیچ پیامبری این سلطه بر روی مردم نداشته. و اینجا پیامبر موسی علیه السلام هم دست دعا بالا برد که بار الله من نمیتونم، من کسی جز خودم و برادرم خلاف عنوان یک برادر بزرگتر بتونم دستشو بگیرم با خودم ببرم چی کار بکنم؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، دیگه اینجا پیامبر موسی علیه السلام دعا کرد که بار الله بین ما، یعنی من و برادرم، و بین این قوم فاسق، یعنی بنی اسرائیلی که همیشه دارن سرپیچی میکنن، فیصله کن. به این معنی که ما رو خسته کردن، اینا بوساله پرستی کردن، سرپیچی کردن، من و سلوا بر آنها نازل شد، گفت ما این نمیخوایم، ما پیاز میخوایم بخوریم. یکی از بهترین نعمتهایی که بر آنها نازل میشد من و سلوا، هزار ایراد گرفتن، پیامبر کشی جلوتر در تاریخشون بوده. خب با اینا باید چه کار کرد؟ خب بار الله فیصله کن بین من و اینا. اینجا بود که الله تعالی فرمود قال فانها محرمتون علیهم، حال که بنی اسرائیل خودشون نمیخوان دستور الهی را اجرا بکنن، خودشون نمیخوان به وعده های خوب الهی برسن، ما هم بر اونا اینا را حرام میکنیم، محرومشون میکنیم. مانند کسیه که نمیخواد بره بهشت، میگه من نمیخوام برم، نمیخوام دیندار باشم، خب محروم میشه از دین. تمام کسانی که از دینداری محروم هستند خودشون نخواستند، وگرنه دین بر آنها عرضه شده که بیایید، یک دعوت عمومی داده شده که مردم بیاید این دین رو بپذیرید، و اگر دین را پذیرفتید این نتیجه ها را حاصل خواهید کرد. ولی گفتن نه ما نمیخوای. خب وقتی نخوای محروم میشی، دیگه نمیتونی اونو به دست بیاری چون خودت نمیخوای. و کسی که بخواد باید تبعیت بکنه، باید به دنبال دینداری باشه. والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که هدایت میشند الله تعالی بر هدایتان ها میافزاید. من اتبع رضوانه سبول السلام، کسی که به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هست الله تعالی اونو هدایت میکنه به راه های سلامتی. از تو حرکت، از خدا برکت، بعد حرکتی در خودت به وجود بیاری که یک برکتی بیاد. ولی وقتی خودت نمیخوای چه کار میشه کرد؟ 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال بنی اسرائیل به عنوان عقوبت در شبه جزیره سینا، که منظور از کلمه الارض در این آیه شبه جزیره سیناست، گم میشن، راه رسیدن به بیت المقدس رو پیدا نخواهند کرد. و گفتیم که در همین تیه بود، یعنی همین گمراهی، همین گم شدن بود که پیامبر موسی فوت کرد، پیامبر هارون فوت کرد، خیلی از بنی اسرائیل فوت کردند، اقوام جدیدی به دنیا آمدند، رهبری آنها به یوشع ابن نون رسید. فلا تأس على القوم الفاسقين، تأسف انسان‌های فاسق را نخور. یعنی کسی که نمیخواد دیگه تو تأسفش را نخور، غصه‌ش را نخور. و شبیه این آیه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی نازل شده. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ای پیامبر میخوای خودتو بکشی برای اینکه اهل مکه ایمان نمیارن، نمیارن که نمیارن، غصهشو نخور. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، کسی که از ذکر ما رویگردانی کرد تا هم ازش رویگردانی بکن، دیگه غصهشو نخور، چون پیامبر تو وقت اینو نداره که غصه چنین انسانهایی رو بخوری که دینو نمیخوان. بلشون بکن، بپرداز به کسی که دینو میخواد. سوره عبسه هم باز مضمونش همینه. عبدالله ابن ام مکتوم انسان کوری بود که موقعیت اجتماعی بالا هم نداشت، اومده بود نزد پیامبر میگفت که اگر چند آیه جدید برات نازل شده برا من بگو تا یاد بگیرم. و این در لحظه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با سران قریش در حال مذاکره بود که شاید وارد دین اسلام بشن. از این طرف پیامبر داره با سران قریش صحبت میکنه، از این طرف عبدالله ابن ام مکتوم داره پیامبر رو مشغول میکنه. و اینجا پیامبر بین این دو موضوع از عبدالله ابن ام مکتوم که ایمان آورده بود به پیامبر رویگردانی کرد. عبس و تولا، تولن رویگردانی کرد و صورت خود را به سمت کفار قریش کرد، چون امید این داشت که اگر این چند نفر به عنوان سران ایمان بیارن خیلی از مشکلات اهل مکه حل بشه. آیه نازل شد که این کار تو اشتباه بوده پیامبر، چون اینا از دین رویگردان هستن، خودتون رو مشغول اینا نکن. به این انسان کور و انسانی که از لحاظ اجتماعی درجه پایینی داره میرسیدی برات خیلی بهتر بود تا که خودتو مشغول اینا بکن. انسان محدوده، پیامبر محدوده، وقتش زندگیش محدوده، نمیتونه به همه برسه. پس بپرداز به کسی که دین رو میخواد، حتی اگر یک نفر باشه، و خودتو درگیر انسانهایی که فقط میخوان تو رو خسته بکنن در دین دست بکش ازشون، بلشون بکن، نه باشون حرف بزن، نه باشون جدال بکن، بلشون بکن برن. اینا جز این که بخوان وقت تو رو تلف بکنن و تو رو درگیر بکنن و فکرتو مشغول بکنن، هدف دیگری ندارن، که نمیخوان که ایمان رو بپذیرن. حتی اگر الله تعالی رو با چشم سر ببینن، چون این حرفا رو میزدن، میگفتن بهمون نشون بده پروردگار را، ملائکه رو به ما نشون بده، یک نامه ای برام از آسمان بیار که توش نوشته باشه که تو محمد ابن عبدالله رسول الله هستی، ما اونو با دستمون لمس بکنیم. این اراده همش تو قرآن اومده، ولی آیه میاد اگه میگه که اگر این اتفاقا بیفته اینا ایمان نخواهن آورد، پس چرا خودت داری منو درگیر میکنی؟ اینجا هم پیامبر موسی علیه السلام همینو گفت، گفت فلا تأس علی القوم الفاسقین، بلشون بکن، تأسف و غصه این انسان نه، کسی که نمیخواد فاسقه، سرپیچی میکنه، چرا خودتو داری خسته میکنی براش؟ برو خودتو جایی خسته بکن که فایده داره. یک انسان تاجر جای خودش رو خسته میکنه برای دنیاش که سود داشته باشه. شما کسی دیدید که بره وسط بیابون بازار بزنه، مغازه باز بکنه، خودش رو خسته بکنه؟ هیچ انسان عاقلی چنین کاری نمیکنه. انسان عاقل میره جای مغازه باز میکنه که مشتری زیاد باشه، مردم زیاد باشن، تردد زیاد باشه. نمیره تو کف بیابون مغازه باز بکنه، خب کی مشتری بیاد اونجا؟ همچنین اهل دعوت، پیامبران، باید وقت خود را برای کسانی بگذارند که لیاقت دارند، سزاوار هستند. کسی که لیاقت نداره و سزاوار نیست، حیفه که انسان وقتشو براش تلف بکنه. این داستان اینگونه به پایان رسید. گوشه ای از زندگی نامه بنی اسرائیل همراه با پیامبر موسی علیه السلام که درس های ایمانی بسیار زیاد در آن نهفته بود، که در لابلای آیات اون درس ها برای شما بازگو شد. امیدوارم که الله تعالی به ما توفیق بده که بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر پایبند به دین الهی باشیم و در همین راه ثابت قدم ما را نگه دارد و از هر گونه لغزش و بازگشت ما را در حفظ خود و در پناه خود نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.